ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی را خواهید شنید. اما قبل از نشر این برنامه ها، خبرهای افغانستان و جهان را داریم. گروه بین المللی بحران ICG می گوید طالبان که تا حد زیاد از سوی قدرت های غربی در انزوا قرار داده شدند، تلاش دارند که رابط با پایتخت های کشورهای همجوار خود در منطقه را گسترش بدهند. ICG در یک گزارش تازه‌ای که امروز سه شنبه نشر کرد، تعامل کشورهای همسایه افغانستان مانند چین، پاکستان و ایران را با حکومت طالبان بعد از برگشت آنها به قدرت در ماه آگوست سال 2021 بررسی کرده است. گزارش گروه بین المللی بحران در یک زمان نشر می شود که دیروز وزارت خارجه حکومت طالبان جلسه تحت نام ابتکار همکاری منطقوی را در کابل برگزار کرد که در آن نمایندگان و سفیران کشورهای همجوار افغانستان به شمول چین، ایران، پاکستان، هند و اندونزیا و کشورهای دیگر اشتراک داشتند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا در ماه عقرب گذشته در یک گزارش گفته بود که در 401 ولسوالی افغانستان در 2/3 آنها ماین‌ها و مواد انفجاری انفجار ناکرده وجود دارد و همزمان 60 نفر که اکثریت آنها اطفال هستند در نتیجه انفجار این مواد یا ماین‌ها کشته و یا معلول می‌شوند. صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف می‌گوید در سال جاری در نظر دارد که به صدها هزار نفر به شمول اطفال در افغانستان در مورد خطرات مواد انفجاری تعلیم بدهد. شعبه افغانستان یونیسف در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود افغانستان را از جمله کشورهایی در جهان خوانده که از همه بیشتر اسلحه در آن وجود دارد. با گفته یونیسف در سال روان به 3,600,000 طفل و مردم عادی افغانستان در مورد خطرات مواد انفجاری تعلیم می‌دهد تا معلومات حاصل کنند که چگونه از مواد انفجاری باقی مانده از جنگ خودداری خود را نجات بدهد. برفباری نسبتاً سنگین و بارندگی شدید امروز نیز در 11 ولایت افغانستان پیش بینی شده است. اعلامیه ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان می‌گوید ولایت‌های بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، بلخ، پروان، ننگرهار، لغمان، کاپیسا و نورستان به شمول سالنگ‌ها شاهد برفباری و باران خواهند بود. مقدار بارندگی در این ولایت از 10 تا 30 میلی‌متر و مقدار برفباری 15 تا 40 سانتی‌متر پیش بینی شده است. و انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز دوشنبه هشدار داد که اگر آمریکا کمک‌های بیشتر به اوکراین نرساند، دستاوردهای جنگ دو ساله در اوکراین به هدر خواهد رفت. بلینکن این هشدار را در یک زمان ابراز می‌کند که یانس استولتنبرگ سرمنشی ملل متحد دیروز در واشنگتن بود تا حمایت اعضای کنگره آمریکا را برای کمک‌های تازه به اوکراین جلب نماید. بلینکن بعد از ملاقات با استولتنبرگ در کنفرانس خبری مشترک یک تصویر تیره‌ای را از وضعیت اوکراین ترسیم نموده و گفت عدم تصویب کمک‌های بیشتر کشورش به اوکراین دستاوردهای دو ساله جنگ در اوکراین را به هدر می‌برد. از ماه فوریه سال 2022 که روسیه بر اوکراین حمله کرد، واشنگتن میلیاردها دلار به کیف کمک کرده، اما در آخر تمایل اعضای جمهوری خواه کانگرس به ادامه این کمک‌ها روز به روز کمتر می‌شود.
زن و زندگی
همه کم کد میگو میکشون متاگ از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
سویدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
شنونده های ارجمن سلام بر شما.
دطمئنیم بسیار کتیم دشمن بود، بسیار سرم جبر میکنن، اشتک بر خود آوردی بر ما خونه آوردی. روز شش میامدن که میگم بخیمون کار تکم، میفتم نه هیچ خیسته نمیتون، میگم میتونی نمیتونی خواه یک دو خرابم میزدم باز میخیستم دیگه مجبور بودم.
صدای زنی رو شنیدید که از بدرفتاری و خشونتی که از سوی زنان خانواده شوهر بر وی اعمال شده است شکایت میکرد. عوامل خشونت زن علیه زن چی بوده میتواند و راه بیرون رفت و کاربردهای مناسبی از این معضل چیست؟ جواب این همه پرسش ها را در این برنامه زن و زندگی میشنوید. با ما باشید. در بیشتر خانواده های افغانستان معمول است که همه اعضای خانواده زیر یک سقف زندگی می کنند. البته مرد پس از ازدواج همسر خود را به خانه پدری می آورد تا با والدینش یک جا زندگی کنند. در بسیاری موارد با وجود این که توافق نظر میان عروس و خانواده شوهر به خصوص خشوع قبل از عروسی صورت می گیرد، اما با آن هم زندگیشان بدون مشکل نبوده و گاه این مشکلات شکل جدیتری به خود می گیرد. زیرا مادران یا همان خشوع در خانواده نقش مهمی دارند و در موارد زیادی مسئولیت بیشتر امور خانه را نیز به دوش داشته و مسائل زیادی از طریق آنها اداره می شود. در بسیاری موارد احترام به مادر نیز در فرهنگ افغانا پر اهمیت است و این کار سبب می شود تا فرزندان معمولا حرمت آنها را نگه دارند. اما شمار زیادی از عروسان این خانواده ها از برخورد خشونت آمیز خشوهایشان می نالند و می گویند که انواع خشونت از سوی خشو، ننوها و دیگر زنان خانواده شوهر بر آنها تحمیل می شود که بنابر اظهارات کارشناسان این گونه ناسازگاری در این خانواده ها حرمت ها را به خصوص در میان خشو و عروس شکسته و ممکن است منجر به خشونت گردد. زن 50 ساله از ولایت پروان یکی از خاطرات بدی از خشونت های وارد شده بر وی که در ذهنش باقی مانده است قصه می کند.
وقتی ما رو چی کردم رفتم در خانه خسرات به تمانیم بسیار کتیم دشمن بود، سر سرم جبر می کردم، اشتک بر خود آوردی بر ما خونه آوردی. روز شش می آمدن که می آمد بخیم رو کار تکم، می گفتم نه هیچ خیسته نمی تانم، نه چیز خورده می تانم. می گفت می تانی نمی تانی خواه یک دو خرابم می زدم ننی کران و باز می خیستم دیگه مجبور برم. این نماز می خواندم که تر نماز که لغت من رو می زد که چی می کنی. یک روز در خانه خود افتادم هم تخم برد مویایم در را بودم ننین گرستد قیچی دادتم و چوتی مویم قیچی کرده بود از بیخ خیستم که دگری هم شدم خدا زردم و کندم سه روز خیلی ننان و قردان جبرایی که سرم کردن دیگه بعد از امو برمک تکلیف اصاب پیدا شد.
گفته می شود ممکن انواع خشونت زن علیه زن در دهات و مناطق دورافتاده افغانستان بیشتر از هر جای دیگری وجود داشته باشد. زن دیگری که از فشار خشونت های خشو، ننو و زن ایورهایش به انواع امراض روانی دچار شده است می گوید
وقت ظلم را که ما دیدیم گشنگی ده زدن و کندن سر و شوی مرا می زدن هیچ ملامت نبود این متشیطانی گوده دست زدن می تونه جور است. نو تا ننو داشتم خشوی داشتم شویم بود دو تا اولاد با قسختی کلام کنیم که گمش اون ظلمه را که متیر کنیم از پیش ننو خشویه و دگم صوبانه نانه که پخته میکرد باز برای ما نمیداد ما تکلیف میدان داشتم مرده پدر ندیدم آرسی بیادر خوار ندیدم بیش از خانم برا نمیمان از دست لد کردن این سر غوره غوره است ما که آرسی شدم نو اما خشویم گفت کالا این دگه نپوشی فیشن نکنیم برای بچه و طرق با فیشن نورده خدمت خانه را.
به همین ترتیب یک تن از مادرانی که دو دخترش را عروسی کرده است از زندگی خشونت‌آمیز علیه آنها گفت هر دو دخترش گذشته از خشونت‌های خسار ایور و شوهر اکنون با خشونت‌های خشو و ننوها درگیرند.
دختر کلارم کارسی کرد زیادتر همین ننو تا خوشو یک قدری را زدد که خانه ما آمد این رویش که بود گشته بود ما دختر خدا نشناختیم مویای شکنده بود که نمود کلچه کلچه مویای شکشیده بود دختر دومیم کس تک بدان مردم و دختر مدادم ایر که از امون خانه برده و ظلم ازی شروع شده که کتسی ما ایر میزد تمام شد امی زمستان بود ایر دخترم دولی تیر کده امی سرش که ایر زده خیلی اصابش خراب شده خوشو سر ازی ظلم میکرد دخترم ده خانه خانه تاریکی انداخته بودن، گشنه و تشنه ای را نان نمی دادن، بچیش خوبیخی در خانهش نمی مان. ننوازلم کدم سرش اتر سفید شده که پخته واری دخترم سنشام زیاد نیست.
اما پشتون نام مستار زن 55 ساله که باشنده ولایت پغمان است می گوید با خشونت های عروسان در خانواده خود روزهای سخت و مشکل را سپری می کند. وی می گوید
زنی ورم مدام قدر وقت از ما جدا بود در فاریاب زندگی میکرد، من اینجا شوهرشم بیکار بود. پدر اولادای ما گفت که شوی از وام صاحب یک کار شوه و زنشم هم اینجا یک چیز ریاد بگیره خیلی بیاید میکابد. ای را آورد در خانه ما، خرچ، مصرف، کل چیز از ما. امی وقت که شوهرم ما میامد، شوهر از ما سی خود خبر از اون نزدیک کرده میره. پیتو خوب سایی میفهمیدم که شوهرم از پیش ما دور شده رایز با اون نزدیک شده رایز. یک چند روز مریض بودم، بیایم دسترخانه وار میکرد، شوهرم صدا میکرد که بیان نان بخوری. فقط بیخی هم باق وارشتم، خودمان وظیفه دار، در وظیفه هم بیای قجنجاب بر شوهرم راست و درو و گفته کرد جنگ کردیم پرخاش کردیم موام مرالت کرد موام خواد کردم خانه پدرم رفتم یک چند روز میدیدم خوب صحیح از درز درازه است که شوهرم میشید خوب قصه میکرد شوهرم شد بیا ببرمت پیش دکتر اگه من از مریضی میموردم من برا نمیگم اتات بیخی پیش دکتر رفتم من تکلیف روانی پیدا کردم افسردگی پیدا کردم از شوهر شوهر که نوکری می بود میامد بزور در اتاق ما خواه می شد که من می ترسم گفته در حال که اولادای ما بود می تانست کرد اولادم ما شوهر که شوهرش آمد ما رفتم در اتاق از اونا خواه شدم اونو وقت زنی ورم فامید
اما پشتون نام مستار زن 55 ساله که باشنده ولایت پغمان است می گوید با خشونت های عروسان در خانواده خود روزهای سخت و مشکل را سپری می کند وای میگوید
دوارو شرفت مرا میبینه قد دشمن هیچ بیخی میگه در این خانه نبیا بچم که از اینم ددان زن تا گفت لباس هیچ خبر ندار اگر لوچم بگردم اگر مریضم باشم نه 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 شنو خود جنگی و در جنگی اولادای خدا از پیش منی کرد احترام احترام کنی نگه که مثلا نه خوش دارم نه در دیگه نگاه میکنم بعد از پیشش میبرای میرم خانه خیشا و قوما و دوستا میرم چند ماه باد باد مجبور میشم احتیاج میشه پس میرم بعد از چند وقت باد باد مرا میگه تو را قبول ندارم بر هر جایی که میری
از جانب دیگر مرضیه باشنده کابل و یک تن از مادران از روی تجاربی که در جریان زندگی به دست آورده است میگوید در مقابل بدی و اعمال خشونت آمیز عمل بالمثل رای حل نیست و ای از زندگی خود قصه کرده میگوید
فضل خدا در خانه خودم نمیگه پایش نیست چرا که ما خودم همی نظم خانه رفت جور کردیم امرایشان روی نیکدیم کار غلطه که دیدیم نصیحتشان کردیم به خوبی وارف آماندیم سیاروز دارم بسیار زندگی خوش تیر میکنم دیگه اونمو که ما خودم کتشان خوبی میکنم این بچه های من خوش از زندگیشان خوب تیر میشن
طوری که دیده میشود خشونت زن علیه زن در جامعه افغانی پدیده نوی نیست. در این میان زنان جوان بیشتر از دیگران قربانی این گونه خشونت ها می گردند و شاید هم موارد زیادی از این نوع خشونت ها در میان چهاردیواری خانه ها پنهان مانده باشند. اما چه عواملی در خشونت زن علیه زن دخیل بوده می تواند؟ معلوماتی را در این مورد در یک مصاحبه کوتاهی که با استاد منیر نثار یک تن از روانشناسان افغان و مشاور خانواده انجام دادم می شنوید. آقای نثار در شروع گپهایش خشونت زن علیه زن را از لحاظ روانشناسی بررسی کرده می گوید
اولین موردی که عامل میشه دلیل میشه مشکلات و اختلالات روانی هست با باور من فردی که در مقابل اطرافیان خود در مقابل همنوع خود دست به خشونت میزنه او فرد سالم نیست او فرد از لحاظ روانی با اختلالات و مشکلات زیاد روبرو هست به طور مثال فردی که با اختلالات خاص شخصیتی و اختلالات خاص خلق و خویی روبرو هسته متاسفانه یک فرد آسیب پذیر هست و همیشه ممکن در مقابل اطرافیان خود دست به خشونت بزنه یا افرادی که سادیزم دارن یا دیگر آزار هستن همیشه با اطرافیان خود روابط سالم و برقرار کرده نمیتونن و همیشه با اطرافیان خود مشکل خلق میسازن یعنی اگر شما یک زن را میبینین که علیه زن دیگر جبهه همیشه میگیره همیشه به زنان و همنوع خود خشونت کار میگیره او فرد سالم نیست از لحاظ ذهنی و از لحاظ روانی مورد دوم که عامل میشه متاسفانه بیسوادی و نداشتن آگاهی کافی هست در اکثر مورد ما متوجه شدیم زنی که علیه زن دیگری جبهه گرفته و دست به خشونت زده و همیشه بر همنوع خود مشکل خلق ساخته یک فرد بی سواد بوده، یک فرد بوده که سطح آگاهیش خیلی ها ضعیف و پایین بوده و همین متاسفانه سبب شده تا از حقوق همنوع خود با خبر نباشه و دست به ده ها بدبختی و ده ها کار اشتباه بزنه. مورد سیوم به نظر من عامل شده یا سبب شده تا یک زن علیه زن دیگر دست به خشونت بزنه، او حسادت و حس رقابت میان زنها بوده. متاسفانه در بسیار از مورد ما متوجه شدیم آن از دختر خانم هایی که نتونستن با عقده های خاص دوران کودکی خود کنار بیان، با عقده های روانی خود به شکل درست و سالم کنار بیان، متاسفانه همیشه خودشون را داخل رقابت های ناسالم با همنوع خود ساختن، همیشه دست به حسادت زدن و یک فرد حسود بودن و همین خاطر همیشه کوشش کردن، تلاش کردن تا به اطرافیان خود علل خصوص به همنوع خود مشکل به وجود بیارن و دست به خشونت بزنن. آخرین موردی که سبب شده تا یک خانم از خشونت کار بگیره در مقابل همنوع خود، اوی هست که خانواده ناسالم، خانواده‌ای که اساس پرورشش اشتباه بوده، در اونجا بزرگ شده یا در اونجا تربیت شده. یعنی شخصیت یک فرد در حد زیاد با فضای خانوادهش مرتبط هست. یعنی ما تبدیل به فرد میشیم که در اطرافیان خود او را زیادتر دیدیم، زیادتر با او وقت خود سپری کردیم. حالا بررسی های زیاد روانشناسان نشان داده که خانم هایی که بیشتر دست به خشونت زدن، علل خصوص خشونت علیه همنوع خود داشتن، او در یک خانواده‌ای که دچار ده ها بدبختی بوده پرورش یافتن و با عقده های زیاد و با عقده های بزرگ کلان شده و به همین خاطر هر رزگاهی که با یک همنوع خود، با یک خانم دیگر روبرو میشه، متاسفانه دست به خشونت میزنه و همه طور هم زندگی را برای خودش و هم برای اطرافیانش دشوار میسازه.
تشکر استاد. خب میشه بگوین از نظر شما اعمال این گونه خشونت ها از طرف یک زن بر زن دیگری چه عواقب و تاثیراتی میداشته باشه؟
متاسفانه ما باید یادآور شوم که عواقب و تاثیرات بسیار بدی را به وجود میاره روی خانمی که مورد خشونت قرار میگیره. البته هر فردی که زیر فشار زیاد قرار بگیره و از لحاظ جسمی، جنسی و ذهنی تحت فشار باشه، ده ها مشکل و بیماری جسمی و ذهنی را تجربه خواهد کرد. حالا هر ازگاهی که یک خانم تحت شکنجه و یا خشونت حمله و خود قرار میگیره، با ناراحتی های مداوم روبرو هست و حتی بررسی های روانشناسان نشان میده که با افسردگی حاد روبرو خواهد بود و انگیزه و امید به زندگی نخواهد داشت. مورد دیگه که سبب میشه همین خشونت این تاثیر مخرب را روی فرد بگذاره، اوی هست که متاسفانه بررسی ها نشان میده که خانمی که تحت خشونت قرار گرفته، از طرف همنوع خود با فشار بیش از حد روانی روبرو هست و همین فشار بیش از حد روانی در طولانی مدت برای این شخص مشکلات و بیماری های خاص جسمی و روانی را به وجود میاره. متاسفانه موضوع دیگر که میشه جز از عوامل ناراحت کنندهش شناخته شد، این هست که متاسفانه فرد را از روال زندگی عادی خیلی دور میسازه. یعنی نمیگذاره این خشونت که فرد از لحاظ ذهنی، از لحاظ اجتماعی یک فرد سالم باشه و بتونه یک زندگی سالم را سپری کنه. مورد دیگه که جزء از عوامل ناراحت کننده شناخته میشه، اوی هست که متاسفانه همین خشونت ها سبب میشه تا فرد در طولانی مدت خودش تبدیل به یک فرد عقده‌مند شوه و دست به خشونت علیه زنان دیگر بزنه. یعنی فردی که امروز همیشه دست به خشونت علیه همنوع خود میزنه، این متاسفانه در دوران کودکی، در دوران پرورش خود همیشه با خشونت های همنوع خود روبرو بوده و وقتی که بزرگ میشه، وقتی که کلان همیشه با می عقده ها همیشه روبرو هست و همیست که همیشه در مقابل حمله خود، در مقابل زنان دیگر همه قسم جبهه گرفته و دست به خشونت متاسفانه می زنن.
چطور می تواند زنها خود از این حلقه بیرو بکشن؟ با کدام راهکارا؟
با باور من راه حل های زیاد وجود داره که کمک میکنه بر زنان تا از این مشکل و از این مسئله خیلی ها دور شوند. در ابتدا موضوعی که بسیار اهمیت داره و جز از بهترین راه حل ها شناخته میشه، بر نظر من اگر سطح آگاهی زنان در این حوزه بالا برده شود، من مطمئن هستم که ما کمتر با مشکل مواجه خواهیم بود. یعنی در زنان بیسواد، در زنانی که سطح آگاهیشان بسیار پایان هست، همیشه خشونت علیه همنوع زنانشان همچنان افزایش یافته و زیاد بوده و هر قدر که سطح آگاهی زنان بالاتر برده شده، همه قدر اطلاعات کافی پیدا کردن و همان میزان سطح خشونتشان علیه همانشان کاهش پیدا کرده و این جزی از یک بهترین راه حل ها شناخته شده. موضوع دوم که میتونه کمک کنه، مراجع حقوقی و دولت میتونه یک چارچوب بسیار مناسب و سالم را بسازه تا از خشونت ها کاسته شود. اما خود زنها باید عامل تغییر باشند. یعنی اگر زنها خودشان نخواهند، خودشان عامل تغییر نشن، متاسفانه هیچ تغییر قابل احساس و قابل تحسین به وجود نخواهد آمد. موضوعی که دیگر میتونه جز راه حل باشه و بر زنها کمک کنه، بر رقابت های ناسالم نباید بگویند و از هر گونه حسادت و رقابت خود و خانواده خود بدور داشته باشند. در اکثر موارد ما متوجه شدیم خانم هایی که بیشتر دست به حسادت زدند، خانم هایی که بیشتر زندگی را به گونه رقابت آمیز با اطرافیان خود نگاه کردند، متأسفانه همیشه دست به خشونت زدند علیه همنوع خود. و همین خاطر اگر ما می خواهیم که خانم ها و دختران را از این وضعیت، از این مشکل و معضله دور بسازیم، بهترین راه حلش این هست که به رقابت های ناسالم نبگوییم و از حسادت ورزیدن دوری نماییم. موضوع دیگر که میتونه بر ما کمک کنه و تا زنها از خشونت علیه همنوع خود دست بردارن، اوی هسته که تا حد امکان فضای خانواده خود سالم بسازیم، فضای خانواده خود مناسب بسازیم. یعنی اگر ما میخواییم جامعه سالم داشته باشیم، ما باید خانواده سالم داشته باشیم. خانواده سالم وقت شکل میگیره که اعضای از خانواده جزء از افراد باشن که از لحاظ جسمی، از لحاظ روانی، از لحاظ اجتماعی افراد سالم باشند. حالا اگر ما میخواییم که خشونت ها در جامعه کاهش پیدا کنه، مهمترین راه حل این هست که ما خانواده ها را سالم بسازیم. با باور ما بالا بردن سطح آگاهی اعضای خانواده، موظف ساختن مشاورین بخش صحت روان در محیط های مختلف، در مکاتب، در دانشگاه ها، در مکان های عمومی میتونه یک راه حل بسیار خوب باشد تا با خانواده ها کار کنند تا چیگونه خانواده سالم داشته باشند، چیگونه روابط سالم داشته باشند و بالاخره چیگونه با اعضا و افراد خانواده خود یک تعامل بسیار سالم و خوب داشته باشند تا باشد که از خشونت ها کاسته شود. موضوعی که بسیار مهم است و ما او را جز بهترین راه حل ها میبینم علل خصوص در جامعه خود ما، وی هست که مرکز و مراجع بهداشت روان زیادتر شود و دفاتر صحت روان و شفاخانه هایی که در حوزه صحت روان فعالیت دارن بیشتر شوند. هر قدر که ما از توانایی ها و مهارت های روانشناسا در این حوزه استفاده کنیم، به همان اندازه میتونیم که به گونه خوبتر بدرخشیم و از خشونت ها کاسته باشیم. و باور ما اگر در هر مراکز، در هر ادارات ما یک بخش مشخص را به خاطر مشاوران خانواده و روانشناسا ایجاد میکنیم، این میتونه تاثیر بسیار خوبی داشته باشد. اگر ما شفاخانه های استاندارد و معیاری را در قسمت بهداشت روان به وجود میاریم، این میتونه هم جز از بهترین راه حل ها باشه. به این اساس اگر ما میخواهیم از خشونت ها کاسته شود، باید بیشتر به راه حل های معقول، منطقی و سالم تن بدیم، نه برای حل‌های اشتباه.
به همین ترتیب بعضی آگاهان امور حقوقی هم خشونت زن در برابر زن را که تأثیرات مخربی بر محیط خانواده می‌گذارد تعریف کرده می‌گویند خشونت زن علیه زن به انواع و اشکال مختلفی صورت می‌گیرد. عبدالحی فرید، یک تن از حقوقدانان افغان، در مورد انواع خشونت زن علیه زن توضیح داده گفت:
باید بگویم که عوامل خشونت زنان علیه زنان، این خشونت ها به حد گسترده است و غیر قابل شمارش است که نمیشه او را به شکل درست و دقیق شمار کنیم، ولی میخواییم این خشونت ها را در قالب چند نوع خشونت، که یکی خشونت اقتصادی، خشونت جسمی، خشونت جنسی و خشونت روانی خلاصه کنم. خشونت جسمی شامل علت و کوب زنان توسط زنان، قتلای ناموسی زنان توسط زنان، قطع موی یا یکی از اعضای بدن زنان و دختران توسط زنان خانواده، آسیب یا نقص اعضای یک زن توسط یکی از زنان خانواده میتواند جمع خشونت‌های جسمی باشد. خشونت‌های جنسی زنان علیه زنان هم به شوهر دادن دختران بدون رضایتشان است. کودک همسری یا به شوهر دادن دختران خردسن که اصلاً هدف و موضوع ازدواج نمی فهمند. منع کردن زنان بیوه از ازدواج دوباره است. ترغیب و تشویق مردان خانواده به خشونت جنسی، به خصوص تشویق داماد به خشونت جنسی در شب عروسی، تشویق مردان به چند همسری و غیره می باشند. خشونت های اقتصادی زنان علیه زنان هم شامل منع کردن دختران زنان خانواده از درس و مکتب و دانش است توسط زنان، توسط مادر، خشو یا یکی از زنان دیگر. منع کردنشان از گرفتن کار در بیرون همراه مؤسسات دولتی، غیر دولتی، شرکت ها. منع کردن زنان و دختران از آموزش حرفه، حرفه های دستی یا صنایع دستی. منع کردن زنان و دختران از ایجاد شرکت، کارخانه، کارخانه صنایع دستی داخل خانه، در فضا و شرایط فعلی و در پهلو در دست گرفتن درآمد شوهر یک زن توسط خشوی زن میتونه باشه و خشونت های روانی که در جامعه افغانستان ابعاد گسترده داره و میتونه شامل تهدید و تحقیر زنان و دختران خانواده شوه، صدا کردنشان به نامای بد و تحقیر آمیز، اجبارشان به دوری از خانواده و قطع رابطهشان امرای خانوادهشان، تضعیف اس با ارزش بودن زنان در رابطه زن و شوهری. مثلا اکثرا شنیدیم که خشوع برای عروس خود میگه که حیف بچیم که من کارا بزنی برای بچیم گرفتم. مداخله در امور زندگی شخصی زن و شوهر توسط خشوع از هر دو طرف، تشویق شوهرشان به چند همسری، ایراد گرفتن به سر و صورت و مهارت‌های آشپزی و خانه‌داری زنان. مثلا ما دیدیم که اکثرا خوشوا میگن که خب تو سر صورت درست آماده نمی کنی، مثلا آشپزی درست نیست، تو یک زن خانه‌دار درست نیستی، و ایراد گرفتن در تربیه اولادا مهارت ندارن. مثلا اکثرا ایراد میگیرن که خب اولادایت بی تربیه است، تو اصلا نمی فهمی، یک مادر خوب نیستی که طفلایت به درستی تربیه کنی و غیره و غیره، که هزارها مورد خشونت روانی زنان علیه زنان در افغانستان وجود دارد. این خشونت ها توسط تمام زنان خانواده، هم از خشو، انباق، زن برادر، مادر، خواهر، زن برادر شوهر و تمام زنان خانواده امکان دارد انجام شود. یا این خشونت ها توسط تمام زنان خانواده امکان انجام شدنش علیه زن دیگه وجود داره.
تشکر آقای فرید. میشه شما یک رای حل در رابطه با کاهش خشونت زن علیه زن در خانواده پیشنهاد کنین؟
با توجه به تأثیرات و عواقب مخرب خشونت زنان علیه زنان، پیشنهاد میکنم که زنان از خشونت علیه یکدیگر دست بکشن. همه ما میدانیم در شرایط کنونی که خشونت از سر و روی نیروهای حاکم غیر قانونی به افغانستان میبارد. جامعه پر از خشونت علیه زنان است و ملاها و دیندارا هم بر خلاف ارشادات اسلامی و انسانی خشونت گسترش میتن و جامعه پر از خشونت است. مثلا چند روز پیش لط و کوب یک زن توسط زن دیگر در پیش چشم عام مردم به نام امر بر معروف و حجاب یکی از کارهای غیر اخلاقی انسانی و اسلامی بود. یعنی در شرایط فعلی که جامعه را فضای خارج از خانه پر از خشونت است، زنان نباید فضای خانه هایشان را برای خودشان، دخترها و پسرهای خانواده هایشان به دوزخ تبدیل کنند. پیشنهاد میکنم که همه زنان در کنار یکی دیگه تلاش بکنند در خانواده های خود که به خوشی و آرامی زندگی کنند. زنان مثل خشو و مادر که کلانای خانه هستند باید حامی دختران و سنوهای خود باشند و خشونتهای خانوادگی را از سر دختران و زنان خانواده خود کم کنند. زنان باید همراه زنانی که مورد خشونت قرار گرفتن کمک کنند و تلاش کنند که خشونتها را کاهش بدن و یا در صحت روانی از این خانم ها تلاش بکنند. مثلا یک خانم میتونه با مثلا وقت گذاشتن و یک چند دقیقه صحبت کردن و گپ زدن با یک خانم دیگه که مورد خشونت قرار گرفته با او خانم کمک کنه، یا مثلا خانمی که زنی که خشونت میکنه علیه سنویش دخترش و دیگه زنهای خانواده را تشویق بکنن، ترغیب بکنن، نصیحتش کنن که از این خشونت ها دست بکشن. در پهلوی زو خیلی مهم است که در شرایط فعلی زنها در هر خانواده، هر قریه، هر کوچه باید اجتماعات کوچک حمایت از یک دیگر را بسازن و به خشونت‌های خانوادگی نه بگوین، ارگاهی کار نکنن. اما تأثیرهایی را که در بالا گفتیم او تأثیرات دامنگیرشان میشه در پهلوی که این خشونت ها عواقب دنیایی داره، خانواده را از هم میپاشونه، خوشی های خانواده را از بین میبره، کودک های ناسالم و مریض بار میره، مریضی ها و هزارها مشکلات صحی دیگه بار میره، در پهلوی از این عواقب اخروی داره و این زنای خشونت گر و خشونت گستر از عواقب اخروی و عذاب الهی در امان نمیمانن و دوزخ جایشان میباشه. به خاطر از این خوبتری است که تلاش بکنن خشونت کاهش بتن، اول خشونت نکنن، خشونت کاهش بتن و این زنان تلاش کنن که زنایی که خشونت میکنن وار نصیحت کنن و به زنایی که مورد خشونت قرار گرفتن برای از او کمک کنن و تلاش کنن که زندگی های خانواده را بهبود ببخشن.
و امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. تلاش ما بر این است تا راه حل‌های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را برای ما ارسال می‌کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. داشته های برنامه کنونی همین بود. تا تقدیم برنامه آینده شما را به الله پاک می سپاریم. شاد و موفق باشید.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما محترم آقای محمد یونس جامع، تصحیب کار و کپی نویس هستند که در هرات تشریف دارند. بهتر است از خودشان بشنویم. بله استاد محترم، خوش آمدین به برنامه. در قدم اول مثل همیشه از شما خواهش میکنیم که به شنوندای عزیز ما خود را به زبان خود معرفی کنین. بفرماین.
ادب نه کسب عبادت، نه سعی حق طلبی است، به غیر خاک شدن هرچی هست بی ادبی است. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای ظریف ارجمند، شنوندگان گرامی و همکاران بزرگوار شما. بنده محمد یونس جامی، یک تن از هنرمندان کوچک شهر باستانی هرات که در بخش تذهیب و خوشنویسی خطوط کوفی کار میکنم.
بله استاد محترم، شما چطور شد که این رشته را انتخاب کردین؟
شوق و علاقه داشتم به زیبانویسی که الحمدلله خانواده هم و والدین هم بسیار کمک کردن و از سال تقریبا 1382 نزد جناب استاد عبدالجلیل توانا، یکی از هنرمندان برجسته بخش خوشنویسی و همچنین کاشی سازی افغانستان، رفتم خدمت جناب استاد و خوشنویسی را از خط نستعلیق شروع کردم و چند سال ادامه دادم تا ای که در سال 1388 وارد پاهنزه یا دانشکده هنرهای زیبای هرات شدم و رشته مینیاتورر انتخاب کردم.
امی رشته که شما انتخاب کردین ای چی هست؟ یعنی تذهیب کار چی مانا؟
متاسفانه بیشتر دوستان و بزرگواران در مورد تذهیب کمتر می دانن. تذهیبی که یکی از هنرهای اصلی و یکی از هنرهای قدیمی این خطه هست و مکتب هرات و سرآمد تمام مکاتب در بخش تذهیب و مینیاتور می باشه. اگر ما خواسته باشیم در مورد تذهیب بگیم، تذهیب از کلمه عربی هست که از ذهب به معنای طلا و طلاکاری و زرندود گرفته شده که میتوان از نقش های بدی و زیبا جهت هرچی زیباتر ساختن متون قرآنی، کتاب های ادبی و همچنین کاربردهایی که داره در بخش و در تزئینات و در زیبا ساختن مساجد، اماکن مقدس و همچنین بعضی از منازلی که در او رجال برجسته هستند و سلاطین بودند و در کل یک هنر زیبا و ظریف می باشد. قدامت تذهیب تقریبا برمیگرده به دوره ساسانی ها که از همون ظروف و بعضی از حکاکی هایی که از اونها به جا مونده، در اونها بعضی از نقش ها ما میبینیم و بعد از اینکه اسلام عزیز روی کار آمد، تذهیب همچنان در نزد هنرمندان جایگاه موالای داشت و کم کم در ادوار مختلف تذهیب هم رشد عالی کرد که در میتوان در دوره سلجوقی ها، قوری ها، الخانی ها و تیموریان و بعدها صفوی و همچنین تا دوره فعلی و دوره معاصر ادامه داره و دوستان و بزرگواران و هنرمندان همت میگمارند و کار میکنند هنوز. در تذهیب طلا رکن اصلی می باشه. در کنار طلا که ما در نقش ها استفاده می کنیم، از رنگ های معدنی و همچنین از رنگ های نباتی بر کاغذ های دستسازی که اونها رو بعد خود هنرمند اونها رو آهار مهره می کنن و این آهار مهره یعنی که آماده میشه یا مو بستر از او آماده میشه برای اجرا. در خود تذهیب به شکل های مختلف اجرا میشه طرح ها از او که شمسه یکی از اصلی ترین طرح‌ها و شناخته شده ترین طرح‌ها خود همین نقش شمسه می باشه و صفحاتی مثل صفحات آغازین در قرآن شریف، سرلوها، و ترنج ها شامل تذهیب می باشه که اینها بیشتر در کتب و همچنین در دیباچه ها و جنگ های هنری اینها بیشتر مورد استفاده قرار می گیره.
خب منظور از کپی نویسی زیادتر شاید خطاطی باشه، یعنی یک نوع از خطاطی باشه که بسیار شنیدیم در این مورد، منتها نمی فهمیم امو تکنیک های از ایره چی اهمیت داره و کدام نقاطش مهم است، من حیث تماشاچی به چی چیزا ما باید توجه کنیم.
در خصوص این سوال شما باید عرض برسانم که خط کوفی یکی از پرکاربردترین خطها در صدر اسلام بوده و یک خط بسیار زیبا و خطی هست که امروزه میشه بزو گفت یک خط گرافیکی. قانون خاص خود خور داره، الفبای مخصوص خود خور داره که باید کسایی که دوست داشته باشن با این هنر آشنا بشن و بتوانن این خطر بخوانن. کافیه که فقط یکی دو جلسه نزد استاد مراجعه کنن یا در اینترنت سرچ کنن الفبای از این خطر ببینن و پیدا کنن و بعد از او بسیار بسیار خط شیرین و یک خط دلچسب و زیبا هست و همچنین برای خوانندگان بسیار دلچسب خواهد بود. ما انواع و اقسام خطوط کوفی داریم که من خودم شخصا دو نوع خود خط کوفی کار میکنم، یکی خط کوفی مصحفی که از صدر اسلام کاربرد داشته، تقریبا تا 3 قرن تمام رسم الخط و مکاتبات مردم و دولت با این خط نوشته می شده. بعد از او خطهای مغربی هست و خط کوفی فاطمی هست، معقلی هست. در تمام ادوار هر کدام از خود خود یک نوع خط کوفی ابداع کردن که در دوره تیموری ها هم الحمدلله این خط باز مورد توجه قرار گرفت و در دوره تیموری ها هم به این پرداختن و یک نوع کوفی به نام کوفی تزئینی در دوره تیموری ها هم می نوشتن که در کنار خطهای مثل سلس و نسخ و ریحان کوفی هم جایگاه خاص خود خور داشت و از او استفاده می کردن.
استاد محترم، هر هنرمند علاقه داره که بیننده داشته باشه یا کسایی باشه که به هنرش احترام بگذارن، تشویق بکنن. شما در این ساحت چقدر راضی هستین؟ چقدر کسا هستن که شما را تشویق بکنن، به هنر شما احترام بگذارن؟
هنرمند در جامعه هست، از متن و از داخل خود جامعه برمیخیزه و جامعه هست که هنرمند در میسازه و همون میشه گفت رهنمایی ها و انتقادات، پیشنهادات و تشویق های همون جامعه و خود همون دولت یا همون کسایی که در رأس قرار دارن باعث میشه که هنرمند در جایگاه بالای قرار بگیره و دیده بشه. متاسفانه در کشور ما کمتر به این امر توجه شده. نمیگم که ما مورد بیمهری قرار گرفتیم، بیمهری از طرف دولت و مسئولین امر بوده و هست و الحمدلله باز مخاطبین خاص و خونگرم خود خورم داریم که همون مردم ما هستن و دوستداران هنر هستن که همیشه مورد تشویق و ترغیب قرار میدن و ما دلگرم میشیم بزی که بتوانیم ادامه بدین و نگذاریم که این هنر راه از این هنر خاتمه پیدا کنه و در آینده ها کسی نباشه که به این هنر آشنایی داشته باشه. هنرمند بدون پشتیبانی دولت و رجال برجسته متاسفانه کاری انجام داده نمیتونه و هنرمند همیشه تحت حمایت حکومت بوده، چنانچه در اگر ما به تاریخ رجوع کنیم در دوران تیموری ها که مکتب امروز مکتب هرات جزء مفاخر هنری شرق می باشه، وقتی ما در داخل و در بطن از او فرو بریم می بینیم که هم حکام وقت اینها حامی هنر و هنرمند بودن که امروز تقریبا 500 خوردی سال میگذره از او، باز هم جایگاه هرات در جایگاه رفیع و بلند قرار داره. این نشان بزی میده که هنر در این خط رشد میکنه و لازمی از او این هست که هنرمند مورد تشویق و ترغیب و حمایت قرار بگیره. اگر هنرمند مورد حمایت قرار بگیره حتما هنر در این خط رشد پیدا میکنه و کسایی هستن که این هنر رو به پیش ببرن.
بله استاد محترم، از احترام گذشته مهمترین مسئله معیشت روزگار است. آیا کسایی که در این ساعت کار میکنن درآمد خوب اقتصادی دارن ندارن، یا مثل دیگه ساحات واری بخورنی میری یک چیز بد است میآید؟ امکان از این که در این ساحه سرمایه گذاری شود مثلا در دیگه ممالک، زیادتر در ساحه توریسم بسیار زیاد فروش داره، مثلا خطاطی ها، نقاشی ها، رسم ها، از این قبیل مسائل دستکاری بسیار زیاد طرفدار داره، فروش داره. شما در این ساعت چی فکر میکنه؟ تر یک چیز امکان داره در افغانستان یعنی؟
متاسفانه از لحاظ اقتصادی هنرمندایی که در این بخش و بخشهای دیگر فعلا در افغانستان کار میکنن متاسفانه یک حامی ندارن و متاسفانه دولت هم با اونها همکاری لازم که باید داشته باشن ندارن متاسفانه، چون دولت ما هم نوپا هست و متاسفانه تا فعلا خیلی به این امر نپرداختن. اگر نهادهایی باشه که اسپانسر بشه و بتونن که هنرمندار حمایت بکنن، حمایت های مالی و همچنین بستر فراهم بکنن تا هنرمندا بتونن کار کنن با خیال راحت، حتما کارهای بسیار بسیار فاخر تولید میشه که تمام توریست ها و کسایی که در بازار هستن بتونن از این هنرها استفاده بکنن و بتونن فرهنگ و هنر این مردم رو با خود داشته باشن در هر جایی که هستن.
خب رشد از این موضوع زیادتر به کی مربوط میشه؟ یعنی این یک چیزی است که از طرف فامیلی ها، والدین باید ترویج شد و تشویق شد که اولاداشون زیادتر به این ساحه توجه کنن، یا ای که پالیسی دولت باشه، یا ای که تشویق مردم ضرور است، و یا ای که سرمایه گذاری ضرورت است. چی شوه که این ساحه بسیار زیاد مهم رشد بکنه؟
ببینین روی هر چیزی که آدم سرمایه گذاری کنه نتیجه از اون حتما به دست میاره. ای که باز خواسته باشه یک سرمایه گذار روی هنر سرمایه گذاری کنه از نظر من هیچ تاوانی نمی کنه. هنر و اثر هنری هرچی از رو از او بگذره و قدمت از او بیشتر بشه قیمت از او بالاتر میره و سرمایه گذار تحت هیچ شرایطی خوشبختانه ضرر نمی کنه کسی که در این راستا سرمایه گذاری کنه. متاسفانه برای فعلا بازار آنچنانی ما در هرات و افغانستان نداریم که هنرمندا بتونن از طریق هنری که دارن زندگی خور به پیش ببرن. اگر یک افراد یا ای که نهادهای مشخص اینها بیاین و اسپانسر بشن و دوستان و هنرجویان اینا تشویق بکنن، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ مالی، من مطمئنم که آثار بسیار بسیار زیبای خلق میشه که بتونه در بازارهای جهانی جای خود خور باز بکنه و این به نفع همگی هست، چی جامعه خود ما و چی هنرمند و همچنین به کسی که اسپانسر میکنه. اسپانسر به همون مواد و به همون منفعت خود میرسه، هنرمند هم هنر از او خلق میشه و میتونه از طریق هنر خود زندگی خود پیش بباره و به جامعه فایده که میرسه اینه که نگرشی که در مورد افغانستان بیرونی ها دارن، نگرش ما میتونیم از این طریق تغییر بدیم و برای از اونها بفهمانیم و که افغانستان هم هنرمندانی وجود دارن، کسایی هستن که به زیبایی فکر میکنن، به صلح و امنیت و آرامش فکر میکنن و میتونن که فرهنگ و هنر خود خور به جهانیان هم عرضه بکنن.
حالا اگر کمی درباره کار خودتان بگوین به شنوانده عزیز رادیو آزادی که در کدام ساحه زیادتر شما موافقت به دست آوردین و کدام اثر شما کدام جایزه گرفت و در کدام ساحه آرزو دارین که بیشتر کار کنین، رشد کنین؟
هنرمند در جامعه هست، از متن و از داخل خود جامعه برمیخیزه و جامعه هست که هنرمند در میسازه و همون میشه گفت رهنمایی ها و انتقادات، پیشنهادات و تشویق های همون جامعه و خود همون دولت یا همون کسایی که در رأس قرار دارن باعث میشه که هنرمند در جایگاه بالای قرار بگیره و دیده بشه. متاسفانه در کشور ما کمتر به این امر توجه شده. نمیگم که ما مورد بیمهری قرار گرفتیم، بیمهری از طرف دولت و مسئولین امر بوده و هست و الحمدلله باز مخاطبین خاص و خونگرم خود خورم داریم که همون مردم ما هستن و دوستداران هنر هستن که همیشه مورد تشویق و ترغیب قرار میدن و ما دلگرم میشیم بزی که بتوانیم ادامه بدیم و نگذاریم که این هنر راه از این هنر خاتمه پیدا کنه و در آینده ها کسی نباشه که به این هنر آشنایی داشته باشه.
به نظر شما یا پیشنهاد شما چی است که این ساحه در افغانستان رشد کنه؟ پیشنهادتان به مسئولین امور چیست؟ مثلا در ساحه معرف در این ساحه توجه شود یا ای که به شکل خصوصی رشد بکنه؟
یا عواملی که فرمودین همگی لازم و مهم و حیاتی است برای تخلیق هنر و اثر هنری. ابتدا باید خود دولت پشتیبان هنرمند خود باشه، یک ارگان بسیار قوی و کسایی که در رأس قرار میگیرن از دانش بالای هنری برخوردار باشن و بتوانن هنرمند در درک بکنن که تا بتونه هنرمند آثار نابر خلق بکنه. در خانواده ها هم باید تشویق و ترغیب باشه و خود خانواده ها ابتدا باید با سواد و علم هنر آگاهی پیدا کنن تا بتوانن اولاد خود خور در این راه بگذارن که کار بکنن. ببینین روی هر چیزی که آدم سرمایه گذاری کنه نتیجه از اون حتما به دست میاره. ای که باز خواسته باشه یک سرمایه گذار روی هنر سرمایه گذاری کنه از نظر من هیچ تاوانی نمی کنه. هنر و اثر هنری هرچی از رو از او بگذره و قدمت از او بیشتر بشه قیمت از او بالاتر میره و سرمایه گذار تحت هیچ شرایطی خوشبختانه ضرر نمی کنه کسی که در این راستا سرمایه گذاری کنه.
بله، از اشتراکتان به نمایشگاه ها نگفتین بر ما؟
من الحمدلله در نمایشگاه های داخلی و بین المللی زیاد شرکت کردم که از جمله در نمایشگاه های حضوری که بود در هندوستان، در ایران و همچنین در الجزایر و خود افغانستان و هرات نمایشگاه هایی که برگزار شده در اینها شرکت کردم و در نمایشگاه های مجازی که از سوی فستیوال های بزرگ برگزار میشه در هند، مراکش، فرانسه، در موزه گیومه فرانسه با دو تن از اساتید دیگر یک نمایشگاه داشتیم، در ترکیه، در امارات، در سوریه، لبنان، عربستان سعودی و در ایران. اینها کشورهایی بوده که من در اونها به نمایشگاه ها از اونها شرکت کردم و الحمدلله در نمایشگاه های داخلی اغلب عناوین مختلف را کسب کردم و یک جایزه بیرونی هم دارم از کشور مراکش که در بخش تذهیب مقام اول از خود از آن خود کرده بودم در سال 2022. یک نمایشگاه انفرادی در هرات برگزار کردم در دانشکده هنرهای زیبا با آثاری از تذهیب و خوشنویسی کوفی. انشالله الرحمن در یک نمایشگاه دیگر هم برای امسال سال 2024 در 21 فوریه به کشور مروکو یا همون مغرب یا مراکش دعوت شدم که انشالله الرحمن به اون نمایشگاه و اون فستیوال بزرگ هنری هم شرکت میکنم. امیدوارم که بتوانم یک سفیر کوچک هنری از افغانستان در او فستیوال و در او نمایشگاه باشم و بتوانم که نمایندگی بکنم از هنر تذهیب هرات و همچنین خوشنویسی کوفی هرات و افغانستان. متاسفانه بلیت و تکیت رفت و برگشت از افغانستان یا از ایران تا کازابلانکا به عهده خود من هست. امیدوارم که یک کسر پیدا کنم یا یک اسپانسر پیدا کنم که همین تکیتر متقبل بشن. من به زیر سفر رفته میتونم، در غیر از این صورت شاید به این فستیوال هنری مروکو یا همون مغرب متاسفانه شرکت نکنم.
بله استاد محترم، بالاخره شما کسایی که مثل شما هستند در بین خود اگر اتحادیه داشته باشین یا کوپراتیو داشته باشین با هم مشترکاً کار بکنین و بتانین که در این راستا بهتر کار کنین، عاید بهتر بکنین، حتی شرکت بسازین، اموال یا تولیداتتان به خارج بفرستین یا در نمایشگاه های بین‌المللی بفرستین، از این قبیل مسائل آیا میتونین یا دولت حمایه میکنه یا نمیکنه؟
عرض به خدمت با سعادت شما ای که هنرمند بدون پشتیبانی دولت و رجال برجسته متاسفانه کاری انجام داده نمیتونه و هنرمند همیشه تحت حمایت حکومت بوده، چنانچه در اگر ما به تاریخ رجوع کنیم در دوران تیموری ها که مکتب امروز مکتب هرات جزء مفاخر هنری شرق می باشه، وقتی ما در داخل و در بطن از او فرو بریم می بینیم که هم حکام وقت اینها حامی هنر و هنرمند بودن که امروز تقریبا 500 و خوردی سال میگذره از او باز هم جایگاه هرات در جایگاه رفیع و بلند قرار داره. ای نشان به زی میده که هنر در این خط رشد میکنه و لازمه از او ای هست که هنرمند مورد تشویق و ترغیب و حمایت قرار بگیره. اگر هنرمند مورد حمایت قرار بگیره حتما هنر در این خط رشد پیدا میکنه و کسایی هستن که این هنر رو به پیش ببرن. برای رشد هنر و هنرمند ابتدا باید هنرمند خود از او رشد بکنه. حمایت اساسی باید از طرف دولت بشه، برگزاری ورکشاپ ها در داخل و خارج از کشور و عرض به خدمت شما برگزاری نمایشگاه های هنری چی در داخل و چی در خارج از کشور و دعوت از هنرمندای خارجی در افغانستان و بالعکس انتقال هنرمندای داخلی با همراه آثار از اونها در فستیوال های هنری و همچنین در نمایشگاه های بیرونی. ایجاد گالری ها میتونه بسیار مفید باشه و همچنین تربیه شاگردها. اینها راهکارهایی که میتونیم ما هنر در افغانستان توسعه و رشد بدیم.
محترم آقای محمد یونس جامع، امیدوار هستم که به آرزوهایتان نائل آیین. با این امید از شما خداحافظی میکنم. بسیار زیاد تشکر از مصاحبه اختصاصیتان برای رادیو آزادی.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.